برای نیا.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. امیدوار هستم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز پنجشنبه 25 ماه جوزا را که با 15 ماه جون مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده می گوید که القاعده اکنون در افغانستان در حال انسجام مجدد است تا بتواند در خارج از افغانستان دوباره با تروریسم بین‌المللی تعامل کند. آقای بولتن در مصاحبه با صدای آمریکا با اشاره به گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد افزایش تهدید دهشت افغانی در افغانستان گفت که این وضعیت قابل پیش بینی بود. او گفت می توانیم ببینیم که القاعده نه تنها از بسیاری جهات تقریبا بخشی از طالبان شده است، بلکه اکنون در حال سازمان مجدد است تا بتواند در خارج از افغانستان دوباره با تروریسم بین‌المللی تعامل کند. گروه تحلیل و نظارت کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به تازگی در گزارش گفته است که گروه‌های دهشت‌افغان در افغانستان اکنون از آزادی بیشتری نسبت به گذشته برخوردارند و تهدیدات تروریستی در افغانستان و منطقه در حال افزایش است. همزمان با برگزاری دومین روز نشست اسلو، جنبش زنان مقتدر افغانستان میگوید که دعوت نمایندگان طالبان در این نشست خلاف منشور ملل متحد و میثاق‌های جهانی و کنوانسیون‌های حقوق بشری است. این جنبش روز چهارشنبه در اعلامیه با استناد با گزارش اخیر شورای امنیت ملل متحد گفته است که طالبان با 20 گروه تروریستی هم اکنون رابطه دارند و نشست اسلو در ناروی در حالی برگزار می شود که افغانستان تحت تسلط طالبان به مکان امنی برای دهشت افغانان مبدل شده است. نشست سه روزه انجمن آزادی اسلو با حضور نمایندگان و فعالان مدنی کشورهای مختلف از جمله افغانستان و هیئت طالبان روز سه شنبه 13 جون در اسلو آغاز شد. سازمان جهانی صحت در روز جهانی اهدای خون میگوید که 67 بانک خون را در 34 ولایت افغانستان در این بخش کمک میکند. دکتر علا ابو زید، سرپرست تیم اضطراری طبی این سازمان در افغانستان، با نشر پیام ویدیویی گفت که نیاز به خون مسئله جهانی است. او گفت سازمان جهانی صحت 67 بانک خون را در سراسر افغانستان حمایت می کند و تقریبا 30,500 خریطه خون را هر ماه در 34 ولایت این کشور توزیع می کند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می شنوید. کمتر از 3 ماه پس از احیای روابط دیپلماتیک با عربستان سعودی، با لطف میانجیگری چین، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران اکنون در سفر بلند پایه به چندین کشور در امریکای جنوبی ائتلاف‌های استراتژیک ایجاد کرده و تحریم‌های ایالات متحده را به چالش می‌کشد. سفر رئیسی که شامل توقف در وینزویلا، کیوبا و نیکاراگوا می شود، چیز بیش از یک حرکت نمایشی در اعتراض به تحریم‌های ایالات متحده محسوب می شود. وزارت عدلیه ایالات متحده چهارشنبه گفت یک عسکر امریکایی تلاش کرد اطلاعاتی را در اختیار گروه دولت اسلامی قرار دهد تا به نیروهای امریکایی در خاورمیانه کمک کند. اما کول بریجز، 22 ساله، در واقع با یک کارمند FBI که خود را حامی سازمان افراطی خشونت آمیز معرفی میکرد ارتباط برقرار میکرد. وزارت عدلیه در بیانیه اعلام کرد بریجز روز چهارشنبه با تلاش برای حمایت مادی از یک سازمان دهشت افغانی خارجی و تلاش برای قتل اعضای اردوی امریکا اعتراف کرد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر تاکید کرده است که کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی ناتو باید 2% تولید ناخالص ملی خود را صرف امور دفاعی کنند. بایدن روز سه شنبه در دیدار با ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، از عملکرد کشورهای عضو ناتو در حمایت از اوکراین در برابر تهاجم روسیه تمجید کرد، ولی از همه 31 عضو این پیمان خواست تا بر تعهد سال 2014 مبنی بر صرف 2% تولید ناخالص داخلی خود در امور دفاعی تلاش بیشتر کنند. بایدن همچنان با تاکید بر تعهد واشنگتن برای حمایت از اوکراین کمک اضافی نظامی به ارزش 325 میلیون دلار به کیف را اعلام کرد. فروشات و صادرات اسلحه اسرائیل سال گذشته به گونه بی سابقه با 12.5 میلیارد دلار رسید و کشورهای عربی که با اسرائیل رابطه دارند حدود 1/4 این تسلیحات را خریداری کردند. وزارت دفاع اسرائیل که صنایع دفاعی آن کشور نظارت کرده و هم صادرات آن را تحت نظر دارد، چهارشنبه گفت که تسلیحات فروخته شده به کشورهای عربی شامل تیاره‌های بی سرنشین، میزایل، راکت و سیستم‌های دافعه هواست. از سوی هم یک شرکت صنایع نظامی دولتی اسرائیل به نام رافایل روز چهارشنبه اعلام کرد سیستم جدیدی را برای مقابله با میزایل‌های مافوق صوت ساخته است. با گزارش رویترز این بیانیه یک هفته پس از آن صادر شده است که ایران اعلام کرد اولین میزایل هایپرسونیک یا مافوق صوت خود را تولید کرده است. با نزدیک شدن طوفان بپر جوی به سمت هند و پاکستان، مقام‌های این دو کشور هزاران نفر از باشندگان ساحات معروض به خطر را به ساحات امن منتقل کردند. پیش بینی شده است که این طوفان بحری پنجشنبه با سرعت 180 کیلومتر در ساعت ساحات پرنفوذ ساحلی را در پاکستان و هند آماج قرار دهد. در هند نزدیک به 21 هزار باشنده ساحاتی که در فاصله 5 کیلومتری سواحل گجرات زندگی می کنند به ساحات امن انتقال داده شده و با گفته مقام‌های هندی اگر ضرورت باشد کسانی که تا فاصله 10 کیلومتری ساحل زندگی می کنند در 2 روز آینده به ساحات امن منتقل خواهند شد. پایان اخبار از رادیو آشنای صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. یک زوج هنرمند که متشکل از یک فرانسوی و یک افغان است، از بیش از 2 دهه به این طرف برای ترویج موسیقی افغانستان در فرانسه کار میکنند. مسعود و لیزون رونق میگویند که اگرچه موسیقی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ممنوع است، اما هنرمندان در خارج از افغانستان میتوانند با تلاش های خود مشعل موسیقی افغانستان را روشن نگه دارند. جلال میرزاد در این مورد گزارشی دارد.
تنین موسیقی و آهنگ‌های قدیمی افغانستان از 2 حنجره متفاوت. شوهر افغان و خانم فرانسوی. این زوج هنرمند سال‌هاست با هنر موسیقی با هم زندگی می‌کنند. همواره آهنگ های باستانی فارسی و لنده های پشتو را دوگانه اجرا می کنند، هرچند که این خانم فرانسوی به هر دو زبان بلدیت ندارد و به سختی می تواند اندکه سخن بزند.
تقریبا بخوندم فارسی و پشتو یاد گرفتم.
آهنگ را همه را حفظ کرده، یعنی اشعار همه پیشش حفظ است، ضرورت به خواندن کتابچه نداره.
لیزون در کنار آهنگخوانی نواختن ابزار موسیقی همچون دایره و تامپوره را از شوهرش آموخته و تا جایی که اکنون در کنسرت ها و تالارهای بزرگ او را همراهی می کند.
Jouer de la musique afghane ici en France, c'est une chance parce que les musiciens en Afghanistan ne peuvent plus faire de musique et ça me rend triste de savoir que voilà, eux-mêmes dans leur propre pays, ils ne peuvent pas pratiquer leur art.
با نام و اجرای این دو زوج هنرمند، بسیاری ها در شهر لیون و فرانسه آشنایی دارند و حتی در شهرهای دیگر نیز بار بار در تالارهای بزرگ هنرنمایی کردند. این بار این هنرمند افغانستان با هنرمندان هندی کنسرت مشترک را اجرا کردند که تمامی تماشاگران و شنوندگان آن فرانسوی ها بودند.
این همی وظیفه ماست که جنبه خوب و جنبه خوب وطن افغانستان ما بر مردم معرفی کنیم.
مسعود رونق از کودکی با هنر موسیقی آشنایی داشت. او میگوید که در 12 سالگی طبله را در کابل نزد قربان علی مامای استاد سراهنگ و استاد هاشم آموخت. 41 سال پیش به فرانسه پناهنده شد و بیش از 20 سال است که با خانمش سفر هنری دارند.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
جان بولتن، مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده، میگوید که شبکه القاعده اکنون در افغانستان در حال انسجام مجدد است تا بتواند در خارج از افغانستان دوباره با تروریسم بین المللی تعامل کند. وی میافزاید که موضوع افغانستان یکی از موضوعات در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2024 در ایالات متحده خواهد بود. بولتن در مصاحبه با نجیب خلیل در واکنش به محتوای گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افزایش فعالیت‌های دهشت افغانی در افغانستان چنین گفت:
این بسیار مهم است که گزارش از سوی سازمان ملل متحد نشر شده، نه از سوی عناصر از ایالات متحده. این صدای ایالات متحده، حکومت یا مخالفان حکومت نیست. این سازمان ملل متحد است که به نظر من ماهیت تهدید را درک می کند، آنچه را که طالبان انجام می دهند درک می کند که به تعهدات خود پایبند نیستند. همه اینها قبلا پیش بینی شده بود، اما فکر می کنم می توانیم ببینیم که القاعده نه تنها از بسیاری جهات تقریبا بخش از طالبان شده است، بلکه اکنون در حال سازماندهی مجدد است تا بتواند در خارج از افغانستان دوباره با تروریسم بین المللی تعامل کند. بنابراین این گزارش است که باید توجه زیادی را در سراسر جهان به خود جلب کند. برای مردم بسیار مهم است که ببینند این نتیجه آشکار تصمیم ایالات متحده برای خروج از افغانستان است و ما را در مدت کوتاه به جای بازگردان که قبل از حملات 11 سپتامبر بودیم.
طالبان میگن که اونا کنترل کشور را به دست دارن. با این حال داعش مسئولیت تعدادی از عملات بر طالبان بر عهده گرفتن. مبارزه طالبان علیه داعش در افغانستان چه قسمی میبینین؟
خب به نظر من در این مرحله کاملا واضح است که نیروهای داعش فکر میکنند که میتوانند طالبان را برای کنترل حداقل بخشی از کشور بازمون بکشند. ممکن است حتی به یک تهدید بزرگتر تبدیل شود، اما این خبری خوبی نیست. به این دلیل که دو گروه توریستی علیه یک دیگر میجنگند. داعش ممکن بخش بزرگ از افغانستان را تحت کنترل بگیرد و این بدان معنی است که شما دو دولت توریستی خواهید داشت و این هم دور از احتمال نیست که اتحاد و ترکیب با القاعده، طالبان و داعش میتواند در طول زمان تغییر کند و تکامل یابد. فکر نمی کنم که به اندازه کافی بدانیم که بعدن چه می شود، اما این فقط یک خبر بدتر است. احتمال بیشتر برای تهدیدهای خارج از افغانستان و احتمال بیشتر برای مسلح کردن مردم افغانستان است که آنها را حتی بیشتر به عقب براند.
در ماه آگوست امسال 2 سال از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان می شود. وضعیت نیروهای ضد طالبان شما چه قسم می بینیم؟
خب من فکر میکنم که مقاومت افغانستان از بیرون در بیان داستانها در مورد آنچه واقعا در داخل افغانستان میگذرد مؤثر بوده است. این تقریبا غیر ممکن است که باور کنیم که مردم افغانستان در وضعیت بهتری نسبت به 2 سال پیش قرار دارند، یا طالبان قصد دارند هر تعهد مهم توافق خود را چه در خارج و چه در داخل انجام دهند. ما شاهد افزایش سرکوب تحصیل دختران و زنان و حق آنها برای انجام فعالیت‌های کاری خارج از خانه بوده ایم و این وضعیت بدتر شده می‌رود. اکنون که مردم در سراسر جهان می‌دانند در داخل کشور چی می‌گذرد، سوال واقعی این است که آیا می‌توانیم از بیرون به طالبان فشار مؤثر وارد کنیم و اگر مقاومت مسلحانه در داخل افغانستان تجدید شود، کدام زمان مناسب است؟ جهان خارج چگونه میتواند به آنها کمک کند. فکر میکنم ما در مرحله بسیار مهمی از این منازعه در حال تحول قرار داریم و این برای مردم مهمتر میشود که ببینند یک بدیل یا جایگزین برای طالبان وجود دارد و آن جایگزین نماینده صدای واقعی مردم افغانستان است.
گزارش سازمان ملل میگه که اثر بخشی تحریم ها متفاوت به نظر میرسه. گزارش میفزه که شواهد کمی وجود داره که نشان بده این امر به طور قابل توجه بر تصمیم گیری ملاحبت الله رهبر طالبان تأثیر میگذارن. به نظر شما جامعه جهانی چگونه باید با طالبان تعامل کنه؟
International community should approach the Taliban.
خب اول مهم این است که هیچ کشوری به طالبان مشروعیت ندهد. فکر میکنم شناخت آنها به عنوان یک رژیم منفور بسیار مهم است، زیرا این به وضعیت تحریم ها کمک میکند. اما من فکر میکنم همان طور که در مورد تحریم ها علیه روسیه و دلیل تهاجم روسیه به اوکراین دیده ایم، مگر اینکه تحریم ها توسط همه کشورهایی که ظاهرا با آنها پایبند هستند با جدیت اجرا شود، کشور تحریم شده میتواند از تحریم ها فرار کند و میتواند اقداماتی را برای کاهش تحریم ها انجام دهند. فکر میکنم این چیزیست که در حال حاضر در مورد طالبان اتفاق میافتد. بنابراین این مسئله باید برای کشورهای تصمیم گیرنده در اولویت بالای قرار داشته باشد. ایالات متحده، اروپا و سایر کشورهای بزرگ باید اعمال تحریم ها را تشدید بخشند، زیرا طالبان و دوستان آنها در تلاشند تا راههایی برای فرار از تحریم ها را دریابند. اما اگر عزم خود را برای مؤثر ساختن این تحریم ها حفظ کنیم، می توانیم با آن مقابله کنیم.
سیاست فعلی ایالات متحده چی تأثیر بر وضعیت افغانستان خواهد داشت؟ آیا فکر میکنین افغانستان هنوز یک موضوع مهم در ایالات متحده است؟
بله، به نظر من این بخشی از بحث مبارزات انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 خواهد بود. فکر میکنم امریکایی ها بیاد دارند که دو سال پیش زمانی که ما از کابل خارج شدیم و چه شکلی بود و چه عواقب وحشتناکی از آن ناشی شد. در ایالات متحده عنصری وجود دارد به نام انزوا طلب و به نظر من شکست دادن آن عنصر در انتخابات باید اولویت بالای داشته باشد. و باور من افغانستان آنقدر اشتباه غم‌انگیز ایالات متحده بود که کسانی که در این تصمیم گیری یعنی عقب نشینی نقش داشتند، چه اداره رئیس جمهور ترامپ یا چه اداره رئیس جمهور بایدن، باید از نظر سیاسی پاسخگو باشند. و فکر میکنم این موضوع همان طوری که اشاره کردم یک عنصر بزرگ در کمپاین انتخاباتی خواهد بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که شمار افرادی که در سراسر جهان مجبور به ترک یا فرار از خانه هایشان شدند از مرز 100 میلیون عبور کرده است. برگردان گزارش اسوشیتد پرس را میرویس رحمانی پیشکش میکند.
فلیپو گراندی کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که شمار افرادی که در جهان در اثر جنگ و سایر رویدادها مجبور به فرار از خانه یا کشورشان میشوند در حال افزایش است.
در حال حاضر 110 میلیون انسان به دلیل جنگ، شکنجه، تبعیض و خشونت که معمولاً با سایر عوامل به ویژه تأثیرات تغییر اقلیم همراه بوده است، مجبور به ترک خانه هایشان شده است. شاید به خاطر داشته باشید که سال گذشته اعلام کردیم که برای نخستین بار بیش از 100 میلیون انسان آواره در جهان داریم. خوب اکنون می‌بینید که 10% دیگر بر این افراد اضافه شده است.
این مقام ارشد ملل متحد افزود که افزایش شمار افرادی که مجبور به ترک خانه و کشورشان شده نمایانگر وضعیت بد در جهان است. بر اساس ارقام کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، تنها از ماه اپریل تا اکنون، یعنی در طول دو ماه گذشته، جنگ در سودان منجر به بیجا شدن حدود 2 میلیون انسان شده است. بر اساس گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان که امروز نشر شد، اکثریت افرادی که از خانه هایشان بیجا شده اند در داخل مرزهای کشورشان پناه گرفته و تنها حدود 35 میلیون نفر با سایر کشورها فرار کرده اند.
اکثریت افراد یا حدود 76% آنانی که مجبور به فرار از خانه هایشان می شوند به کشورهای ثروتمند نمی روند، بلکه به کشورهای دارای درآمد کم یا متوسط پناهنده می شوند.
در حال حاضر ترکیه میزبان بیشترین پناهجویان است. 3.8 میلیون سوری، 3.4 میلیون ایرانی و 100 هزار افغان در ترکیه زندگی می کنند. جنگ در اوکراین 5.7 میلیون اوکراینی را به کشورهای مختلف اروپا و فراتر از اروپا آواره کرده است. گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می افزاید که شمار افراد بدون کشور در سال 2022 نیز به 4.4 میلیون نفر افزایش یافت. از ره گذر شمار درخواست پناهندگی ایالات متحده با ثبت 730,400 درخواست بیشترین تعداد تقاضای پناهندگی را در سال 2022 دریافت کرد. کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت که ایالات متحده همچنان بیشترین تعداد درخواست های پناهندگی را دارد که تا اکنون به آن رسیدگی نشده است. گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در حال نشر می شود که قرار است سه‌شنبه آینده از روز جهانی پناهجویان در کشورهای مختلف تجلیل شود.
یک نطاق نیوزلندی روز چهارشنبه جزئیات یک بررسی مستقل در مورد نحوه درج دیدگاه‌های طرفداران روسیه در داستان‌های آنلاین را منتشر کرده است. رئیس رادیو نیوزلند که بودجه آن را شنوندگان می‌پردازند، به دلیل انتشار آنچی او زباله‌های طرفدار کرملین خواند، عذرخواهی کرد. گزارش صدای آمریکا در این مورد را از سحر عظیمی می‌شنوید.
یک روزنامه نگار نیوزیلندی که گفته می شود دیدگاه های طرفدار روسیه را در مطالب خبری وارد کرده است، ادعا می کند که چندین سال گزارش ها را به این روش بدون این که به چالش کشیده شود اصلاح کرده است. مدیر مسئولی که نامش نخواست افشا شود و برنامه چک پوینت رادیو نیوزیلند گفته است که او به مدت 5 سال جانبداری از روسیه را در گزارش های خبری وارد کرده است و هیچ کس روی شانه او نزده و به او نگفته که کار اشتباهی انجام می دهد. هفته گذشته فاش شد که گزارش‌های آنلاین از سرویس‌های خبری منتشر شده توسط رادیو نیوزیلند به گونه‌ای تغییر یافته است که احساسات طرفدار روسیه را پررنگ‌تر نشان می‌دهد. اداره این شرکت رسانه‌ای تحقیقاتی را برای شناسایی اطلاعات نادرست و گمراه کننده آغاز کرده است. هیئت بررسی شامل یک کارشناس حقوق رسانه‌ها و یک روزنامه‌نگار سابق خواهد بود. تکمیل گزارش حدود 4 هفته را در بر خواهد گرفت. پل تامسون مدیر اجرایی و مدیر مسئول رادیو نیوزیلند گفت که مطالب اصلاح شده و گفته خودش تبلیغات پوچ و جانبداری از کرملین بود. تا کنون 250 گزارش بررسی و 22 مطلب تصحیح شده است. این کارمند رادیو نیوزیلند به مرخصی اجباری فرستاده شده است. سنجنا هاتوتوبا محقق یک سازمان تحقیقاتی مستقل نیوزیلند به نام پروژه معلومات نادرست است.
فضای فراهم شده از اطلاعات نادرست روبرشتی وجود دارد که مردم گاه اوقات توسط آن جذب می شوند و به ویژه پس از همگیری کرونا به سمت آن گرایش پیدا کردند. ممکن است این فرد به دلیل وضعیت مغشوش کننده ای که در چند سال گذشته با آن درگیر بوده است به این روند گرایش پیدا کرده باشد.
رادیو نیوزیلند یک رسانه معتبر ارائه اخبار قابل اعتماد در اقیانوس آرام جنوبی با بیش از 5 میلیون نفر مخاطب است. وبسایت آن یکی از پربیننده ترین منابع خبری در آن کشور است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده در محکمه در ایالت فلوریدا روز سه‌شنبه در برابر اتهامات وارده علیه خود ابراز بیگناهی کرد. این کاندید پیشتاز حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری با 37 فقره جرم به شمول حفظ اطلاعات محرمانه مواجه است. محمد احمدی برگردان گزارش خبرنگار صدای آمریکا در این مورد را پیشکش می‌کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا بعد از اعلام بیگناهی در برابر اتهامات وارده علیه او به روز سه‌شنبه در شهر میامی برای احوالپرسی با حامیانش در یک رستوران مشهور کیوبایی توقف کرد. آقای ترامپ بعداً در میدان گلفش در شهر بدمنستر ایالت نیوجرسی صحبت کرد.
امروز ما شاهد شرورانه‌ترین و شنیترین شکل سوء استفاده از قدرت در تاریخ کشورمان بودیم. دیدن آن چیزی غم‌انگیز است. یک رئیس جمهور برحال فاسد رقیب برجسته سیاسیش را با دروغ و اتهامات ساختگی توقیف می کند.
صدها تن از حامیان و معترضین بیرون محکمه شهر میامی تجمع کردند، جایی که ترامپ 37 فقره جرم شامل حفظ 100 سند محرم، برخی مربوط به پلانهای هسته‌ای و دفاعی کشور و دسیسه چینی برای ممانعت از روند قضایی اعلام جرم شد. جک اسمیت مشاور خاص وزارت عدلیه آمریکا برای رهبری تحقیقات فدرال منصوب شده است.
تعهد ملتمان به حاکمیت قانون یک مثال بارز در جهان است. ما یک دست از قوانین در کشور داریم که بر هر فرد تطبیق می گردد.
اسمیت گفت او به دنبال برگزاری یک محاکمه سریع است، اما ممکن چندین ماه طول بکشد تا آن برگزار شود. ترامپ دوباره خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 کاندید کرده است و کاندید پیشتاز جمهوری خواهان است. یک نظرسنجی مشترک نهاد اپسوس و شبکه خبری ABC نشان می‌دهد با آنکه آمریکاییان شاهد اتهامات جدید جدی‌تر از اتهامات مطرح شده قبلی در اواخر ماه مارس توسط هیئت منصفه در محکمه منهتن به خاطر پول دادن ترامپ و استورمی دانیلز، یک زن بازیگر فیلم‌های مستهجن قبل از انتخابات سال 2016 می باشند، اما با آن هم مردم همچنان روی این که ترامپ محکوم به جرم گردد یا نه منقسم هستند. و طبق عین نظرسنجی اپسوس 47% آمریکاییان باور دارند که این اتهامات به انگیزه سیاسی است. اگر دونالد ترامپ مقصر شناخته شود ممکن به زندان محکوم گردد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تاکید کرد که سازمان ناتو نسبت به هر زمان دیگر متحدتر شده است. بایدن که روز سه‌شنبه با یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو ملاقات کرد، با تاکید بر ادامه حمایت ایالات متحده از اوکراین گفت که رئیس جمهور روسیه اشتباه می کند. شرح بیشتر ملاقات جو بایدن و منشی عمومی ناتو را از سعید عزیز رحمان می شنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه در دیدار با یانس استولتنبرگ منشی عمومی پیمان ناتو با تاکید بر تعهد واشنگتن برای حمایت از اوکراین در برابر تهاجم روسیه، کمک اضافی نظامی به ارزش $325 میلیون به کیف را نیز اعلام کرد. جو بایدن از عملکرد ناتو نیز تمجید کرد، ولی از همه 31 عضو این پیمان خواست تا بر تعهد سال 2014 مبنی بر مصرف کردن 2% تولید ناخالص ملیشان در بخش دفاعی تلاش بیشتر کنند.
ما جناح شرقی قلمرو ناتو را تقویت بخشیده ایم و واضح کرده ایم که از هر وجب قلمرو ناتو دفاع خواهیم کرد. باری دیگر تکرار میکنم، اتحاد ایالات متحده نسبت به ماده پنجم منشور ناتو مستحکم است. در نشست ماه آینده ما در لیتوانیا ما این روند را بیشتر تقویت خواهیم کرد و کار خواهیم کرد تا این اطمینان حاصل شود که متحدین ناتو در بخش دفاعی به اندازه کافی، یعنی 2% مصرف کنند.
یانس استولتنبرگ که انتظار می رود دوره کاریش در ماه سپتامبر امسال به پایان برسد، گفت نشست سران ناتو در ماه جولای بر چگونگی افزایش حمایت از اوکراین متمرکز خواهد بود.
حمایت را که ما مشترکاً به اوکراین فراهم میکنیم باعث تغییر در میدان جنگ میشود، زیرا تهاجم اوکراین عملیات ضد تهاجم روسیه آغاز شده و اوکراینی ها در حال پیشروی اند. هنوز زود است، ولی چیزی را که میدانیم این است به هر اندازه‌ای که اوکراینی ها اراضی بیشتر را آزاد سازند، به همان اندازه دست بالاتری در میز مذاکره خواهند داشت.
ولی یک چیزی که اوکراین شدیداً خواستار آن است،
فکر میکنم چیزی که بسیار مهم است، آینده ما در اتحادیه اروپا است و اوکراین آماده است که در ناتو باشد.
اما با گفته مایکل کنیگی، تحلیلگر در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی، احتمال این کار بعید به نظر میرسد.
به این معنی نیست که ناممکن باشد. علاقمندی زیاده برای حمایت قوی ناتو از اوکراین و ممکن برای پیوستن آن کشور با ناتو در آینده وجود دارد. ولی قبل از این که به یک واقعیت مبدل شود، چیزهایی است که باید در نظر گرفته شود.
منشی عمومی ناتو علاوه بر دیدار با جو بایدن، مجالس متعدد با دیگر مقام‌ها در واشنگتن نیز داشت. میچ مکانل، رهبر اقلیت در مجلس سنای ایالات متحده، روز سه‌شنبه گفت یانس استولتنبرگ برایش گفته است که در نشست ماه آینده سران ناتو، رهبران برخی از کشورهای غیر ناتو به مانند ژاپن و کره جنوبی نیز دعوت شده اند. با گفته میچ مکانل، منشی عمومی ناتو انتظار دارد که در نشست ماه آینده، سویدن نیز به گونه رسمی با ناتو یک جا شود. پیوستن سویدن با ناتو به دلیل انتقادات ترکیه به تأخیر افتاده است.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با گزارش های تازه برخواهیم گشت.